پیش نشست هایی که برای همایش ملی اقتصاد توی محور اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده برگزار میشه توسط پژوهشکده آمار در خدمتون هستیم برای چهارمین پیش نشست اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده با عنوان چالش استفاده از آمارهای اقتصادی از منظر روش شناختی و معرفت شناسی علم اقتصاد. در خدمت دو تا از بزرگواران علم اقتصاد هستیم، آقای دکتر تقی ترابی مشاور گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار و آقای دکتر فرامرزی عضو هیئت علمی گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار. از اونجایی که زمان خیلی گذشته ما سریعتر سعی میکنیم شروع بکنیم. آقای دکتر ترابی در خدمتتون هستیم برای ارائه و بعد هم انشاءالله نظرت آقای دکتر فرامرزی رو میشنویم. خیلی ممنون، مرسی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی. ابتدا تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشکده آمار و جناب آقای دکتر شباک و همینطور سرکار خانم دکتر سبا، جناب آقای دکتر فرامرزی و سایر دوستان، و تشکر میکنم تشکر ویژه از حضار گرامی. بنده هم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که در برنامه پیش اومد، برای مشکل فنی است. و من همیشه میگم که واقعا این مسئله تکنولوژی دو لبه است، گاهی اوقات میخواد تسهیلگر باشه اما متاسفانه باعث بروز مشکلات دیگری هم میشه. از شبت همونطور که ملاحظه میفرمایید، بحثی که بنده قراره در خدمت بزرگواران باشم تحت عنوان چالش بکارگیری آمارهای اقتصادی از منظر روش شناختی و معرفت شناسی علم اقتصاد. علت انتخاب این موضوع این است که ما در چالش هایی که در حوزه آمار داریم و خود بنده و دوستان دیگه هم به کرات در این مورد سخنرانی های متعددی داشتن، اصولا ما بیشتر به حوزه آمار و اون چالش هایی میپردازیم که از خود حوزه تولید آمار و کاربرد آمار بهش میبینیم. اما یک چالش بزرگتری ما باش مواجه هستیم و اون این است که از حوزه خود آمار نیست، یعنی آمار به درستی تولید میشه اما بر اساس یک سری مفاهیم نادرست از ناحیه معرفت شناسی علم اقتصاد. در واقع اینجا تقصیر به عهده حوزه آمار نیست بلکه از معرفت شناسی علم اقتصاد، که حالا من این رو امیدوارم بتونم در زمان کوتاهی که داریم خدمت دوستان توضیح بدم. این عوض نمیشه، حالا مثل این نمیره جلو. اومد؟ بله، اینجا باید برم، سخت شد. خب، از چه وقت که موضوع بحث من در دو قسمت هست، یک بحث کلی ما قبل از اینکه به حوزه اقتصاد بپردازیم، یه آسیب شناسی در حوزه آمار داریم که در واقع برای اون قسمت طبیعتاً ما در آمار و اقتصاد تعاریف مختصری خواهیم داد، به ویژه مسئله آمار از دیدگاه سنتی و دیدگاه مدرن. بعد منشأ این آسیب پذیری‌ها رو من در 8 بند خلاصه کردم که انشاءالله امیدوارم بتونم اینها رو سریع جمع کنم. در قسمت دوم که چالش اساسیه و در واقع اون هسته اصلی این بحث رو تشکیل میده، نقص در معرفت شناسی علم اقتصاد. خب طبیعتاً اینجا ما چون یک مقداری مباحث فلسفی رو میبره، به ناچار باید به مبحث علم و فلسفه و همینطور معرفت تجربی و ویژگی هایی که معرفت تجربی داره. و دو بحث هسته که ابطال پذیری کارل پوپر هست و بعدش هم تعدیلاتی که لاکاتوش از در این حوزه فلسفی بهش پرداخته، و یه بحثی هم هایدگر داره که حالا اون هم من در واقع به یه فور میخواستم این دو مطلب رو به هم بچسبونم که هم از لاکاتوش هم استعانت بگیرم هم از هایدگر، فیلسوف مشهوری که در زمینه تکنولوژی و کتاب مشهور هستی و زمان کار کرده، و بعد بیام دنبال دو مطلب، یکی تفکر آماری و رفتار عقلایی که تشابه این دوتا رو، که رفتار تفکر آماری در حوزه علم آماره و رفتار عقلایی در حوزه علم اقتصاده، و یک آشتی بین این دوتا که در واقع حساب کنم که این دوتا یه مطلب هستن. و تقابلی که بین دو مفهوم عینی و ذهنی وجود داره و شاید تمام دعواها و تمام اختلاف نظرهایی که در معرفت شناسی صورت بگیره این است که گاهی ما نگاه عینی گاهی نگاه ذهنی داریم و حسب اینکه کدوم باشه اصلا مطلب فرق خواهد کرد و اساس قضیه این تفاوتی که بین خصلت ذهنی و عینی داده‌ها وجود داره تأثیری رو تصمیم‌های اقتصادی داره که در واقع بسیاری از تئوری‌های اقتصاد رو به خصوص تئوری مطلوبیت نهایی رو ممکنه یه مقداری چالش برانگیز کنه و بعد به دنبال اون داده‌های کل یعنی اگریگیت وریبلایی که ما در اقتصاد کلان به دست میاریم مثل مصرف کل سرمایه‌گذاری کل جی دی پی همه اینها در واقع از دیدگاه مصرف کنندگان و تولید کنند به شکلی کم اعتبار میشن به خاطر این مسئله ذهنی و بعد آخر سر نتیجه‌گیری بنده با ارائه چند تا مثال هست که حالا بعضی از این اشکالات از ناحیه روش شناسیه که هم به حوزه علم آمار مربوط میشه و هم به حوزه اقتصاد و یک سری اشکالات اساسی تر هم هست که از ناحیه معرفت شناسی اقتصاد هست و بله. خب من برای شروع بحث البته شاید زیر به کرمان بردن باشه در حضور اساتید و بزرگوارانی که من میبینم در جلسه حضور دارم ولی ناچارم چون ممکن است بعضی از دوستان با مفاهیم برخی مفاهیم آشنایی کافی نداشته باشن چند تا مطلب بگم یکی روی اصل موضوع های علم اقتصاده که همون ما میدونیم اصل اقتصاد بر چند اکسیوم یعنی در اون دستگاه معرفت شناسی آکسیوماتیک چند اصل موضوع داره که یکیش کمبود یا کمیابی است که برخلاف اونچه که همه فکر میکنن فراوانی چیز خوبی است اتفاقا این کمیابی است که موتور محرک بشره یعنی اگر کمیابی نبود و فراوانی میبود بشر انگیزه ای برای همه فکر میکرد همه چیز در دسترس و بنابراین انگیزه ای برای حرکت نبود بنابراین این اولین موتور پرواز اقتصادی انسان همین اصل اسکرسیتی است که خداوند در ذات طبیعت اینطور و به این مفهوم نیست که همه چی کمیابه بلکه در دسترس نیست یعنی من در یه جای این صحبت عرض داشتم صحبت میکردم بعضی دوستان با استناد به قرآن فکر میکردن این در مغایرت قرار در که بحث کمیابی منظور است که همه چی در دسترس نیست تلاش گسترده میخواد اصل دوم اصل بیش‌خواهی است که بشر بیشو به کم ترجیح میده و یک در واقع حالا ممکن اینو بعضی به عنوان خوی حیوانی تلقی کنن در حالی که خداوند در سرشت انسان خوی حیوانی ستاپ نمی کنه بلکه خوی انسانی هست و اگر این هم نبود بشر بیشخواهی رو نداشت هنوز با دقوارها ممکن زندگی کنه بنابراین بیشخواهی موتور دوم حرکت انسان هست این دو از که یکی کمیابی است که مفهوم منابع محدوده و دوم بیشخواهی که نیازهای نامحدوده ما رو برمی داری که باید عقلایی رفتار کنیم و دست به انتخاب بزنیم به اعتقاد بنده حالا دوستان دیگه هم من دیدم در خیلی از نوشته ها هر سه اصل اول ناشی از فطرت طبیعت هستن یا ذات خلقت هستن که یکیشون در ذات طبیعت یکیشون در انسان باز به عنوان بخشی از طبیعت طبیعی شده و بنابراین همه علوم از جمله علم اقتصاد همگی الهی هستن بنابراین این تفکیکی که ما بخوایم حالا سخنرانی هم که اخیراً دیدید در میزه گردی که آقای دکتر موسی قنجه داشتن بحث اسلامی یا غیر اسلامی اصلا ما نمیخوام وارد اون بشیم اصلا آلردی تمام علوم حتی فیزیک قوانینی که در فیزیک حاکم هست خداوند در ذات طبیعت اینطوری تقدیر کرده و وجود داره بنابراین همگی این قوانین علمی رو خداوند در ذات طبیعت و در فطرت انسان تعبیه کرده و این خیلی بعدن در بحثی که ما میخوایم بهش بیشتر بپردازیم این به ما کمک خواهد کرد خب بنابراین اصلا بدونی که ما بخوایم وارد تعریف علم اقتصاد بشیم ناخودآگاه آشتی دادن وسایل و منابع کمیاب با خواسته ها و نیازها این همین موضوع علم اقتصاد میشه بنابراین یک تعریفی است که بر اساس اصل موضوع هایی که در منظومه معرفتی آکسیوماتیک تعریف میشه تعریف علم اقتصاد حالا خب البته دوستان دیگه هم این تعریف مثلا مال آقای رابینز اقتصاد علمی است که رفتار انسانی رو از جهت رابطه بین هدف‌ها و وسایل کمیاب که مورد استفاده گوناگون و جایگزین دارن مطالعه می‌کنه این تعریف هم هیچ مغایرتی نداره یا همینطور اگر بگیم مکانیزم تخصیص بهینه منابع محدود به تمایلات برای پاسخگویی به تمایلات نامحدود و به این ترتیب ما بحث سبک سنگین کردنه برای که می‌خوایم دست به انتخاب بزنیم تصمیم گیری کنیم و بالاخره دست به انتخاب بزنیم بر اساس اطلاعات هرچه بیشتر. حالا من این نکته‌ای که الان دارم سبک سنگین کردن رو تکرار میخوام بگم، خود اقتصادی که ما داریم میگیم تدبیر منزل، این اون لغت اکونومی، دو لغت یونانی، اما بنده عرض میکنم تدبیر زندگی است. یعنی تمام تصمیماتی که ما در زندگی میگیریم برای این است که مطلوبیتمون رو حد اکثر رسونیم، چه انسان بیشخواه باشیم، چه برای خودمون بخوایم، چه دگرخواه یا انسان دوست باشیم، میخوایم تابع مطلوبیت خودمون رو بالا ببریم. من همیشه این مثال رو میزنم، حضرت علی علیه السلام اگر بیشخواه است، ولی نه به منظور اینکه بخواد خودش از اون بهره مند بشه، بلکه برای اینکه بخواد این در واقع بتونه از ایتام و از فقرا هم دستگیر. بنابراین بیشخواهی در فطرت بشره، در فطرت بشره، و خداوند عامدانه این رو در سرشت انسان‌ها گذاشته. به این ترتیب ما اگر حتی بر اساس مپس تایم الوکیشن هم بریم، کل ما وقتمون که اولین اندامنت ما، اولین ثروت همه هست، این است که ما اینو چطوری بهینه مصرف کنیم. بنابراین تمام تصمیمات ما، اگر حتی میریم چه میدونم کمک به فقرا میکنیم، اگر مثلا یه چند میلیون تومان داریم میگیم به جای که برای خودم یه لپتاپ بخرم میریم کمک میکنیم، یا اگر دو ساعت وقت داریم میگیم به جای که برم یه فیلم ببینم میریم مثلا به عیادت دوستمون، اون عیادت دوست حتما مطلوبیت بیشتری در تابع مطلوبیت برای ما ایجاد میکنه که ما ترجیح میدیم به جای این کار. بنابراین تمام تصمیماتی که بشر در طول زندگیش، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، ازدواج بکنه نکنه، درس بکنه درس نکنه، کدوم رو ترجیح، همه اینها بر اساس اون تریدافی صورت میگیره که میخواد تصمیم بگیره کدوم رو در وضعیت و مطلوبیت بیشتری قرار میده. خب من باز هم به ناچار یه سری تفاهم عب دوستان، مفهوم آمار رو هم در مفهوم علمیش که روش های علمی و قاعده من برای که بر اساس گردآوری داده ها و فراوریشون و تحلیل شاخص ها، این یه بحثه. بحث دوم هم در واقع ما در افعال نتایجی که به دست میاد که به صورت ارقام و اعداد تجلی پیدا میکنه، این رو هم باز به شکلی در آمار میگیم. مفهوم استوکاستیک و دترمینیستیک من اینجا ازش میگذرم، البته همه دوستان میدونن، ولی کاربردش رو میخوام بگم در این بحثی که من دارم، بعداً بهش اشاره خواهم کرد. و در باب اهمیت آمار هم عرض کنم که نظرسنجی که صورت گرفته بود سالها پیش، علم آمار پس از اختراعات مهمی مثل ترانزیستور و کامپیوتر تو جایگاه سوم قرار میگیره. اینقدر این موضوع مهمی است که حالا من میخوام بعداً بگم علارغم این همه اهمیت، اون اشکالات و چالشایی که در کاربرد آمار داریم، همه رو نبایستی بی‌انصافانه است بگیم آمار بد تولید شده یا مشکل از اینا. میخوام بگم در معرفت شناسی علم اقتصاد، البته برای آسیب هایی که به حوزه علم آمار کلا به آمارهای چیز میاد، اینقدر کند و اینقدر نامرئی صورت میگیره که واقعا تشخیصشون خیلی کار مشکلی است. ولی به هر حال من به طور خلاصه بد نیست این تعریف آمار رو هم از دیدگاه سنتی و هم از دیدگاه در دیدگاه سنتی این است که خب ما نهاد متولی آمار معمولا دولتی هستن، یعنی همونطور که دولت یک سری کارها رو در حوزه کارهای کلیش انجام میده، آمار هم به عنوان یه سری کالاهای عمومی و در حوزه وظایف دولت و اون منطق ناکارآمدی دولت در همه زمینه‌ها که ما بهش واقف هستیم، در این زمینه هم خود به خود خواهد بود. یعنی همونطور که دولت در واقع، من همیشه عرض می‌کنم دولت‌ها به شکلی، حالا بحث دولت ما دولت غیر نیست، بلکه دست دولت در امور اقتصادی همیشه از با نحوست خودش برخوردار هست. بنابراین طبیعتاً در تولید آمار هم این نحوست گریبانگیر تولید آمار خواهد شد. اما در دیدگاه نوین که آمار و خود دهاته تولید آمار یک نوع سرمایه اجتماعی تلقی میشه و خب من عذرخواهی میکنم که مجبورم بچه‌ها رو بخونم به لحاظ ضیق وقت. سرمایه اجتماعی یک مفهوم جامعه شناختیه که در اقتصاد، تجارت، علوم انسانی، بهداشت و غیره به منظور اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی استفاده میشه. گویی سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی علاج همه مشکلات جامعه مدرن تلقی میشه، چرا که ارتباطات جمعی بهره‌وری افراد و گروه‌ها و کل جامعه رو بالا میبره. در این نگرش آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متولی آمار تأثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی خود به خود یک دینامیزمی برش حاکمه که خودش میتونه ایجاد، اگر درست باشه، ایجاد اعتماد کنه و این حلقه ها رو به هم دیگه وصل کنه. دلیل اون اینه که جامعه به این نهاد و مسئولات آن اعتماد دارد و به مفهوم ساده اعتماد این است که شهروندان، سیاستمداران، مدیران و غیره همه و همه هم از داخل و خارج عمیقا باور داشتند که آمارهای منتشر شده توسط نهاد متولی آمار بازتابی از واقعیت ها هستش و وضعیت موجود را با اندکی خطا که قابل پذیرش ترسیم و تصویر میکنه و بنابراین آمارهای اقتصادی نیازهای اون رو تامین میکنه و آگاهی از آمارها در جهت منافعشون عمل میکنه و درک درستی از شرایط به اونها میده و به این خاطر اگر اینطور عمل کنه میتونیم بگیم سرمایه اجتماعی است. خب همه میدونیم که ما بیشترین کاربرد آمار در علم اقتصاد به اعتقاد حتی کینز در زمانی که آمار حساب میلتون شد از اون به عنوان انقلاب آماری یاد کرد و تمام تصمیماتی که تمام نهادهای اقتصادی از خانوارها گرفته، بنگاه‌ها گرفته، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و NPI ها گرفته همه بر اساس یه سری مجموعه اطلاعات آماری اینها تصمیم می‌گیره و بنابراین یک جدا ناپذیری بین اقتصاد و آمار وجود داره و به بیان دیگه ماهیت موضوعات مورد بررسی علوم انسانی یک پیوند تاریخی بین علم آمار و علوم انسانی و به ویژه اقتصاد ایجاد کرده و زمانی که اقتصاد و بقیه علوم انسانی به عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی هم ورود پیدا می کنند بیش از پیش همراه و همزاد با آمار می شن و گویی حتی یک معنا و مفهوم پیدا می کنند. یعنی وقتی شما به عنوان مثلا رشد اقتصادی می گیم رشد اقتصادی ذهن که آماره خودش بیان اقتصادی است، یعنی یک عینیت تبدیل می شن این مسئله. خب بنابراین ما می تونیم بگیم آمارهای اقتصاد اجتماعی یک رشته های پیوندهندی کل شبکه های جامعه هم می تونن تلقی بشن و این اعتمادی که بین باید به نهادهای متولی آماری وجود داشته این همون سرمایه اجتماعی است که در من ابتدایی بس بهش عرض کردم و دیدگاه نوین هم بر اساس این اعتماد و این سرمایه اجتماعی شکل گرفته. منشأ آسیب پذیری های آمار که عرض کردم اینها رو دنبالی هستیم که ببینیم چه ناحیه‌ای این قضیه صورت گرفته، یکیش وابستگی نهاد مسئول آمار به شرایط اجتماعی بسیار که این رو من حالا در مقدمه هم به یک شکلی گفتم در سیستم سنتی متاسفانه این به خاطر درخواست‌های غیر کارشناسی و ملاحظات سیاسی و ملاحظه اداری گاهی گرایش به همونطور که همه افراد گرایش به حد دست در کل منافعشون هستن نهادهای تولید آمار از این اصل رفتارهای دولت مردان هم از این قاعده خارج نیست و اونها هم برای به عنوان یک انحصار کرد چون رقیبی ندارن به کیفیت و ارائه خدمت به موقع اهمیت نمیدن و به این معنی که نظام اداری برای بهینه‌سازی و پیشبرد منافع خودش بدون توجه به پیامدهای مخدوش کردن آمارها ممکنه حرکت کنه. این وضعیت میکنه این دستگاه خب تازه عرض کردم این در شرایطی که با اغراض سیاسی همراه نباشه، اگه اون باشه که دیگه مصیبت زمانیه که اغراض سیاسی هم در کار باشه. ما بارها دیدیم و حتی یاد گرفتیم که یک مبلغ سیاسی باهوش چه راست باشه چه چپ باشه تقریبا همیشه میتونه یه راهی برای ارائه داده های مربوط به رشد پیدا کنه، چه مثبت باشه چه منفی بکنه مستمسکی قرار میده که از اون بتونه یک بهره برداری از اینه. کمتر کسی شما در بین مجلس حالا بحث کلی دارم از میکنم در ترمه که در همه جای دنیا پیدا میکنید که از مبحث رشد اقتصادی و بعد اشتغال یک مفری پیدا نکنه، همه میرید داد میدن که ما میخوایم انقدر شغل ایجاد کنیم، یعنی انگار یک رسالتی و این عدده شده یک مستمسکی برای اون بازی های سیاسی بسیاری افراد. من جمله میخونم که بد نیست به این توجه داشته، از آندرو لنگ میگه این جمله رو خواهش کنم دقت بفرمایید، میگه سیاستمدار آمار را چنان به کار میگیرد که مرد مست تیر چراغ برق، نه برای روشنی آن بلکه برای تکیه بر آن. خب این جمله ظاهرا به عنوان تعریف و تمجید از آمار اومده که میخوایم بگیم در واقع میخواد یک تکیهگاه مهمی است، در حالی که در پس این جمله یک طنز تلخی هست و اونی که سیاستمدار و دولتمدار ممکنه آمار را نه به عنوان روشنگر راه و راهنمای تصمیم گیری که بخوان ازش استفاده کار جلو برن، بلکه برای تکیه بر آن به منظور ایستادگی و بقای خود، یعنی همه از آمار به یک نحوی ممکنه این چیزو بکنه که بخوان یه جوری حتی منفی هم باشه، حتی نامطلوب هم باشه، به یک فرمی میگن حالا انقدر مثلا رشد کرده، حالا متغیر کم که کوچیک وقتی سه برابر بشه اصلا عدد رو تکون نمیده. بنابراین همونطور که عرض کردم مرد مست برای اینکه نیفته و بمونه به تیر چراغ و تکیه میده، خیلی از دولت مردان هم به آمار تکیه میدن برای اینکه نخورن زمین، نه اینکه بخوان یک چراغ راهی براشون باشه و در واقع به جای آنکه آمار چراغ راه محققین باشد، گاهی تبدیل به جاده‌ای مهالود میشود. خب آمارها رو دومین آسیب این است که ما آمارها رو به شکل خیلی کلی و بدون طبقه بندی ها ببین، وقتی ما آمار رو مثلا فرض کنید در 5 قلم کلی میدیم، خب راه برای حساب سازی هم باز و کسی نمیتونه کنترل کنه آمار درستی یا غلطه. اصلا دعوایی که ما مثلا حالا مثلا با بعضی جا حالا بعضی نهادهای دیگه دارم حالا استیم برام اینه که ما مثلا در حساب‌های ملی می‌بینیم به تفکیک استان‌ها 31 استان با خود ملی میشه 32 تا، فصلی هم می‌دیم نمی‌دونم با 72 رشته فعالیت هم می‌دیم. خب این خیلی جرأت و جسارت می‌خواد، در حالی که بعضی از نهادهای دیگه آمار قلفتی کلی در 5 تا آیتم میدن. این در واقع از اون یکی از آسیب‌هایی است که قابل کنترل هم نیست، ولی وقتی شما مثلا آمار شیلات رو برای تک تک استان‌ها دادید، هم مسئولین اونجا به راحتی میتونن رو کنترل کنن، با تولیدشون میسنجن و میبینن درسته یا غلطه. بس عدم به کارگیری تعاریف و مفاهیم رو همه دوستان مستحضر هستن، من حالا بهش نمیپردازم. فرایند انتصاب مدیران باز همینم که چون سریع و سیر عوض میشن و اون اتوریتی که بایستی مدیر داشته باشه بر کارشناس طبیعتا نخواهد داشت و بنابراین این موجب اختلاف نظرهای کارشناسی میشه و اینا صدماتی است که من اینا رو حالا وارد نمیشه. هزینه بود یه تولید هم زمان بره هم تولید بره و این هم باز یک مصیبتی میشه، برای مصیبت ها اضافه میشه که در واقع این وابستگی های مالی، مدیریتی، سیاستی و حتی فنی خودش آبشخور بسیاری از آسیب های دیگری به حوزه آمار میشه. عذرخواهی میکنم، من مجبورم از اینجاها رو تندتر بگم. این خیلی مهمه، چالش استفاده از کدام این آمار. ما خیلی از محققین وقتی که میخوان از یک آمار استفاده کنن، مثلا آمار اشتغال یا آمار مثلا تورم استفاده کنن، با تعداد زیادی، من اینجا حساب کردم مثلا حداقل با 30 نرخ تورم مواجه میتونن باشن، چون ما میدونیم آمار دترمینیستیک نیست که، ما آمار رو نمیدونیم واقعا مثلا تورم چقدره. با تکنیک های آماری میریم به یک شبهی، با یک برآوردی از اون میرسیم که بتونه اونو نمایندگی کنه، که مثلا بگیم که حالا این آمار عمده فروشیه، خرده فروشیه، نمیدونم هر شبت که پی پی آیه، یا نمیدونم آمار جی دی پی دیفلیتوره، که اینا مثلا خودشون بعد حالا با کدوم روش، آیا با روش چه میدونم اندازه فنی پاش لاس پیرس، با روش تایل اتکینسون و زنجیره‌ای و هر، بنابراین اینا 6 زبد در 30 جور شاخص میشه چیز کرد. و چون محقق حالا آمار تولید کننده میدونه چه کار کرده، اما مصرف کننده واقعا آگاهی نداره. من در کلاس ها در درس ها میبینم خیلی از، نه اینکه فقط صرف دانش، خیلی اصلا با این واژگان اصلا آشنایی ندارن و نمیدونن که اینها چه حوزه از علم اقتصاد رو دارن، چه اسکوپی رو دارن نمایندگی میکنن برای شاخص تورم. عدم آگاهی از اون باعث میشه که یه سردرگمی باشه و اگرم بعضا استفاده میکنن استفاده اشتباهی از قضیه میکنن. اهمیت آمار در موضوع سیاست گذاری، این هم نکته مهمی است که پارسال هم که یک سخنرانی آقای دکتر نیلی داشتن، اون هم به یک شکلی به این مسئله اشاره کردن، و اون چالش عدم همزمانی مشاهدات و سیاست گذاریه. یعنی مثلا ما اطلاعاتی که داریم میگیریم مال زمان تی ام ان های 1 یا مال تی ام ان های 2، در واقع داریم سیاست گذاری میکنیم به زمان تی، و این در واقع چون اطلاعاتی که داریم با ابزار سیاست گذاری ما در واقع یک هدف دیگری رو گویی داریم نشانه میریم، در حالی که این آماره مال 2 یا 3 دوره قبل ممکنه. و این خیلی مهمه، این واقعا برمیگرده حالا به قلب هم به حوزه ما هم به اقتصاد. مسئله اطلاعات نامتقارن که باز هم زیر به کارمان بردن است در حضور عزیزان، ولی چون یکی از چالش های مهمه این است که یکی از طرفین مبادله اقتصادی نسبت به اون یکی طرف ممکنه اطلاعات بیشتری داشته باشه. مثلا شما در همون خرید و فروش مثلا مستعمل میدونید که فروشنده اتومبیل مثلا میدونید که ماشینش چه اشکالاتی داره، اما خریدار خیلی از معایب رو نمیدونه و این عدم تقارن اطلاعاتی یکی از موضوعاتی است که در واقع باعث بروز تخصیص غیر بهینه منافع میشه و برای مصرف کننده هزینه بسیار بالاتری نسبت به طرف مقابل داره که این هم باز از نکات. خب این یه قسمت اول گیر کرده بود یه فایل دیگه. خب این خدا خیرتون
ارائه کلا توی سه فایل شد.
بله بله. خب بله. خب قسمت اول که اومدید که بله درست، ما در قسمت اول چالش هایی که از بیشتر عمدتاً از ناحیه حوزه آمار بودن بهشون بررسی کردیم، اما میخوام بگم چالش اساسی اون نیست. چالش اساسی که متاسفانه معمولاً بهش هم پرداخته نمیشه و شاید هم در واقع کار بلند مدتی است، اون نقصی است که در معرفت شناسی علم اقتصاد. با اینجا مجبوری ما علم و فلسفه و اینا یک تعریفی مختصری اشاره کنم. علم میدیم در دو معنا، یکی در مفهوم ساینس، یکی در مفهوم نالج. در مفهوم اولیش که همون نالج باشه، بحث دانستن در برابر نادانستن، یعنی به همه دانستنی ها صرف نظر از نوع آنها علم میگوین و عالم هم کسیه که جاهل نیست و به این علوم آگاهی داره. و مطابق این تعریف اول یعنی نالج، اخلاق، ریاضیات، نجوم، فقه و همه اینها علمند و خداوند هم به این معنا عالم است و که عرض کردم یعنی نسبت به هیچ امری جاهل نیست. اما معنای دوم که معنای ساینسه، معمولا دانستنی هایی هستن که از طریقه تجربه، من اسخایی میکنم به این مفاهیم ساده، مجبورم به خاطر که بعدا میخوام برم روی اون مسئله معرفت شناسی، باید یک اشاره به این مسئله کرده باشم. یعنی علومی که از طریق تجربه مستقیم حسی به دست میارن، این رو که دیگه طبیعتاً اینجا دیگه علم در مقابل جهل وای نمیسته و طبیعتاً اخلاق و عرفان و فقه و اینا همه دانستنی هستن که اینجا خارج از این نوع ساینس هستن. خب رشد علم به معنی دومش در معنای ساینس از آغاز دوره رنسانس شروع میشه، در حالی که علوم به معنای اولش تولدش با تولد بشریت هم آغازه. یعنی بشر حتی از زمانی که عقلش رسید که چیکار بکنه، مثلا پوشش برای خودش درست کنه، شکار بکنه، این در واقع نوعی از این نمیره جلو. این دفعه سبکش خب فلسفه حالا رفت استثنا از اقسام علم در دو معناست. یکی فلسفه خالصه که ما به همون حکمت ماوراء طبیعی اطلاق میشه که معادل متافیزیکی من الان بهش نمیپردازم، شاید در اسلاید ها گذاشتم اگر دوستان خواستن نگاه کنن. ولی در مقابل اون هر علمی هم یک فلسفه داره، از جمله فیزیک فلسفه داره، از جمله اقتصاد فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد که ما بیشتر به اون داریم میپردازیم. این ببخشید بردن جلوش با همین چیز جا. آره بله بله، متافیزیک هم بریم جلو، اینو نمیخوام باز کنم. خب ویژگی های معرفت، این خیلی مهمه این بحث رو، همه دوستان شاید پنج ویژگی علم رو میدونن که پنج ویژگی مهم داره که هر کدوم از اینها به خصوص ابطال پذیری رو من میخوام باش روش خیلی تک. اولش تجربه پذیری است که در واقع حالا جملهشو میخونم، روش علم تجربه مشاهده است اما نه تجربه شخصی و درونی، بلکه تجربی که در دسترس همه کس باشد، نه تجربه خام و بیجان بلکه تجربه سنجیده و بسامان. دومیش فرضیه، یعنی برای یک کاوش تجربی ما باید یه ذهنیتی داشته باشیم، بدونیم همینطور تو هوا نمیتونیم بریم یه دنیای وسیع رو چیز کنیم، باید بگیم که یعنی بشر همیشه میخواد یه چیزی تو ذهن هست که اونو یا اثبات کنه یا مثلا بهش برسه که غلط، بی در و پیکر نیست. بنابراین باید یه فرضی در ذهن افراد داشته باشم، مثلا بگیم که چه میدونم مصرف تابعی از درآمد یا غیره. سومیش پیش بینی کردنه، اگر معرفت تجربی ما رو رهنمون نکنه به پیش بینی کردن فایده، ما تمام کار میکنیم که بتونیم پیش بینی. اسلاید بعدی رو گزینشی بودن باز همین هم از ویژگی‌های بسیار مهمه که اگر ما غفلت از این خصلت بنیادی داشته باشیم، ما فقط داریم وقتمون رو تلف میکنیم و به قولی غوطه‌ور میشیم در تاریکی‌ها و آشفتگی‌ها. به سخر دیگر، هر علمی جنبه‌ای و جانبی از جوانب بیشمار پدیده‌ای رو کاوش می‌کنه. مثلا در مورد آب، ما همونطوری میگم آب رو بررسی کنیم. آب رو هزاران خصلت آب ممکنه هر کدومش یک پروژه خاصی باشه که من در اینجا اون مثال رو زدم. و با یک قانون علمی هم نمیشه مثلا حتی یه مورد رو چیز کرد، که با قوانین علمی مختلفی میشه به جنگ اون. و رابن به هیچ روش علمی نمیتوانی یک جا و یک دفعه بر کل یک پدیده احاطه کرد. این در واقع حالا به یک شکلی با اون مسئله فرضیه در ارتباط. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که اونم هر چقدر هم بیشتر و عمیق‌تر پیش برون، باز هم ناچار از سیر انتخابی هستن. کلگرایی در علوم کاری است ناممکن. حالا من اینجا باز اشاره کنم، ما هر چقدر حالا با شاید این بحث رو با نظریه ابطالگرایی، استوید بعدی رو لطفا خانم، ابطال پذیری که شاید بزرگترین ویژگی علمی است. یعنی اگر علم قابل ابطال نباشه اصلا علم نیست. مثلا گوی سفید وقتی که همه فکر میکنن به اون یک گزاره علمی پذیره، ولی به محض اینکه اولین گوی سیاه در استرالیا دیده شد دیگه اون نظریه باطل شد. منتهی مراتب این مسئله ابطال پذیری این است که ما اتفاقا هر چقدر ما جلوتر میریم به در واقع به تاریکی ها و به دایره ابهامات بیشتر میشه. به جای که علم ما راه دانستنی ها رو زیاد کنه، اگر ما فرض کنیم یک کل هست، یک یونیورسالی بگیریم، مثلا 1% رو فلان کشف کردیم، هر چقدر میریم جلوتر اون چیزه هی بزرگتر میشه. یعنی نه تنها ممکنه ما 2% برسیم، اما اون دایره وسیع تری میشینه. بعد بنابراین چون نادانستنه ها بیشتره، ما علم ما رو اتفاقا به دنیای نادانستنه های ما رو بیشتر میکنه. و این چیزیه که در سایه ابطال پذیری، اسلاید بعدی لطفا. خب حالا اینجا یک نظریه ابطال پذیری پوپره که در یک لاکاتوش بعدن یک تعدیلاتی انجام داد که بحث من شاید در این زمینه از این قسمت شروع میشه. نظریه که توسط کارل پوپر تحت عنوان ابطال پذیری نظریه مطرح شد، یکی از راه‌های تمایز علم از غیر علم و شبه علمه. پوپر به عنوان یک خردگرا استدلال کرد که مسئله اصلی در فلسفه علم از غیر علم همین مسئله ابطال پذیری. وی در نقد فلسفی خود از دیدگاه پوزیتیویستی به این نتیجه رسید که مذاکره و بحث در مورد یک فرضیه، گزاره و یا نظریه قابل مشاهده فقط اگر ابطال پذیر باشد قابل قبول و غیر این صورت اون نظریه قابل قبول نیست. حالا خب این مورد بحث واقع شد، خیلی ها که حالا تو بحث ما هم این قضیه اثر خواهد گذاشت. بعدها لاکاتوش که اتفاقا از شاگردان ایمبر، لاکاتوش از شاگردان پوپر بود، در واقع به این نتیجه رسید که هر نظریه دو قسمت داره، یکی پوسته سخته که اون ابطال ناپذیره و یک سری هم اقمارشه که اونها ابتدار پذیره. من اجازه بدید اینجا رو بخونم برای که بعد جا بیفته. ایشون ضمن پذیرش کلیت نظریه ابطال پذیری پوپر در صدد تکمیل این نظریه برآمد و اقدام به تعدیلاتی در این نظریه کرد. از نظر وی علم مجموعی از نظریات و گزاره ها نیست، بلکه مجموعی از برنامه تحقیقاتی رقیب عمل درست و نادرست و هر برنامه شامل مجموعی از گزاره های بنیادی به نام هستی سخت و تعدادی از گزاره های پیرامون به نام گزاره های پشتیبانی یا پیرامونی که دور اون هستند. و تاکید کرد واحد اساسی برای ارزیابی می باید برنامه تحقیقاتی باشه و نه بعدی رو لطفا استاد بعدی رو. خب چند تا بخش داره، از که دو بخش هستی سخته که یه سری قضایای قطعیه، مثلا در نظر این مقداری پول که ما الان در اقتصاد میخوام بعدم بهش بپردازم، خیلی این نظریه قطعیه، پذیرفته شده که حجم پول اضافه بشه تورم بره. منتها بعضی میبینن یک سری مشاهدات و فرعی رو نشون میدن، میگن در این سال ببینید عمل نکرده، بعد میخوام باطل کنن، در حالی که در پاسخ این در روی این اون چیزی که باطل میشه خود هستی سخت نیست، اون نظریه های فرعی است که مثلا ممکنه با لگ عمل کنه، با تغییر عمل کنه یا ضعیف عمل کنه و اون نظریه اصلی عوض نمیشه. این در واقع من این چیزی که از کمک میگیرم از نظریه لاکاتوش برای اینکه میخوام بگم در واقع با این خیلی از نظریه‌ای که ما فکر می‌کنیم و فریب می‌خوریم فکر کنیم و بعضی هم میشه براشون یه مستمسکی میگن دیدی مثلا شما حرفتون غلط داره من نظریه باطل شد، در حالی که نظریه باطل نشده، خسته سختش همچنان هست و اون چیزی هست، اون چیزای عقلانی است که باطل شده. خب اما یک چیزی دیگری من می‌خوام ترکیب کنم و اون دیدگاه هایدگره. هایدگر کتاب مشهوری داره، البته بزرگترین کتابش کتاب هستی و زمانه که بسیار کتاب سنگین و خوندنی است، ولی کتاب فلسفه تکنولوژی میگه در سوال این که بپرسن تکنولوژی چیه همه ناخدا میگن علم کاربردی است. اما در اون کتاب اومده در واقع حالا به شکل‌های مختلف از تاریخ و غیر تاریخ و فلسفی اثبات کرده اتفاقا این گزاره برعکس و مثال هم میاره، مثلا تمام اختراعاتی که در دنیا صورت گرفته خیلی هاشون مثل مثلا ماشین بخار اصلا کسایی که دو تا بی سواد نه از نظر سواد خوندن نمیشه، از نظر سواد مکانیک، یعنی بعدها نظریه مکانیک و اینها اومد بیرون بر اساسه. یا زمانی که برادران رایت هواپیما رو ساختن اصلا علم مکانیک و آرودینامیک در اون زمان به اون حد از پیشرفت نرسیده بود که بتون رو توجیه کنه، خیلی شاید دهه ها بعد از اولین پرواز نظریه مکانیک بر اساس این اومد بیرون. بنابراین اول تکنولوژی بود بل علمشون و حالا موارد زیادی، اما سخن من اینجا اون نیست. میخوام بگم که در مورد این که بگیم تکنولوژی علم کار بوده، میگه کی میتونه منکر یک امر صحیح باشه؟ معلومه درسته، به تعبیری حرف درسته، اما میگه امر صحیح فی نفسه حقیقی نیست و میگه بلکه محدود و نارساست. یعنی که ما میگیم عرض شود که تکنولوژی علم کاربردیش میتونه یک امر واقعی باشه، چون خیلی موارد ما میبینیم اول یه علمی هست بعد تکنولوژیش مثلا ساخته میشه، اما میگه نارساست و میتونیم این رو البته یک حقیقت جزئی هم، این خیلی نکته مهمه برای فهم اون مسائلی که ما میخوایم روی معرفت شناسی علم اقتصاد بدیم، میگه که این نارساست و ممکنه کسی این رو حقیقت جزئی هم تلقی کنه. اما نکته مهم اینه که اگر ما این رو به دقت نگاه نکنیم، عمقش نریم، ممکنه اون رو چیزی فراتر از یک حقیقت جزئی انگار و اون رو حقیقت کلی و در واقع اون رو باطلش بکنیم، که در واقع میگه به حب فلسفه یا ماهیت تکنولوژی میرسه. ما تکنولوژی رو ما خیلی ساده تعریف میکنیم، فکر کنید ابزاری است، در حالی که هایدگر در اون کتاب میگه تکنولوژی در عالم واقع خارج از اراده انسان‌ها داره پیش میره و حرکت میکنه. یعنی پشت این جمله‌ای که ما به عنوان یک امر واقعی میبینیم یک حقیقت بزرگتر و گسترده‌تر است که میشه بنیاد و ماهیت اون امر. یعنی در مورد حالا اون مسئله نظریه مقداری هم که من حالا پیش و پیش داره بلکه جا بیفته عرض میکنم، نظریه مقداری پول خودش اون حقیقت بزرگتر است، اما اون که یک کسی اومد مشاهده کرد که دید یه جایی مثلا نمیخونه، اون امر واقعی است که میبیندش اما حقیقت نیست. اسلاید بعدی لطفا. خب مفهوم معرفت شناسی رو چون حالا با این مقدمات میگم مقدمه اسخای میکنم میونه حرف زدی میگم بده مقدمات وارد معرفت شناسی میشیم. خب همه میدونیم رابطه بین ذهن شناسنده و موضوع شناخت یک شاخه از معرفت جدیده که اصطلاحا بهش میگیم معرفت شناسی و علوم جدید از جمله علم اقتصاد هم ثمره خاصی از این نوع معرفت شناسی است که بهش نامینالیست یا اسمیگری میشه و در مقابل ذاتگرایی قرار ده، که حالا من یک چند جمله ایرم در این جمله خواهم گفت. بریم جلوتر لطفا. چی شد؟
فایل سوم
انشالله اصل فایل این سومیه دیگه. بله خب ببینید تفاوت معرفت شناسی یونیورسالیستی و نامینالیستی از شبت که تا پایان تقریبا دوره قرون وسطا معمولا تفکر یونیورسالیستی حاکم بود بر دنیا، این همون ذاتگرایی. اساس این هم در واقع اعتقاد به اصالت مفاهیم کلی یا رئالیسم مفهومی است که به یونیورسالیسم مثلا بعد دوستان هم میدونن، من فقط میخوام بحث تو این نوع تفکر معرفت چیزی جز دست یافتن به جوهر نیست، لذا یه بار که عقل انسان به ادراک جوهر نالی دیگه انگار همه چی تمام شده و به حقیقت مطلق رسید، در که اقتصاد میگه من اینجور نیستم، من بر اساس خردگرایی هایک یا بحث پوپر میگه بشر در اون تکاملی که میکنه اون عقل خود به خود در طول زمان تکامل پیدا میکنه. اگر انسان از اول عقل کل بود که همه چیز همون اول کش کرده بود، در که اشکال یونیورسالیسم اینه که فکر میکنه اگر چیزی در آورد دیگه تمامه و بر اساس اون جوهر به معرفت کامل رسیده. گفته میشه در این تفکر یونیورسالیستی الزاماً جایی برای آزادی و تساهل وجود نداره و اگر عقل به جوهر دست یابد یعنی به حقیقت مطلق رسیده است و بدین ترتیب جریان جستجوی حقیقت پایان میرسد. اما در نامه‌نویسی اینطور نیست. بریم اسلاید بعدی لطفاً. در مقابل اون تفکر یونیورسالیستی، تفکر نامه‌نویسی که استقلال مفاهیم کلی از ذهن را نمیپذیرد، یعنی میگه ذهن تأثیر داره که ذهنی با چه دیدی به مسائل نگاه میکنه و اعتقاد به اصالت و چه تصمیم داره. در این تفکر معرفت عبارت است از کوشش های فعالانه ذهن برای ارائه توضیح هرچه قانع کننده تری از پدیده ها از طریق سامان دادن به مفاهیم و فرضیه ها. برخلاف تفکر یونیورسالی، آزادی و تساهل از نتایج طبیعی تفکر نامینالیستی است، چرا که این تفکر الزاماً منتهی به رقابت بین افراد برای ارائه مفاهیم و فرضیه‌های جدیدتر و بهتر می‌شود و اینجا هیچ کس نمی‌تونه مدعی بشه که کلید داره مخزن حقایق است. جریان جستجوی معرفت همانند مسابقه‌ای پایان ناپذیر است که همه با شأن و منزلت برابر می‌توانند در آن شرکت نمایند. اسلاید بعدی لطفاً. علم اقتصاد نیز عرض کنم که در قالب چنین نگرش نامینالیستی شکل گرفته. حالا برخی از اون تفکرایی که من میخوام بگم در علم اقتصاد نهایتیست به در سر یونیورسالیستی که مثلا تفکراتی که در حوزه اقتصاد کینزی وجوده متاسفانه به اونی که مشکل دار شده. خب حالا این مثال هم بگذاریم چون دوستان میدونن که بالاخره اختراع ریاضی اختراع یا اکتشاف. اگر اختراع بدونیم مستلزم دخالت فعالانه ذهن شناسنده است در پیدایش اون اگه بگیم اختراعه، اما اگر بگیم که اکتشافیه یعنی در واقع از آلردی وجود داشته و ما حال داریم کشفش میکنیم. این نگرش در نامینالیستی خیلی تاثیرگذاره که ما مثلا چیزای اقتصادی رو آیا داریم کشف میکنیم یا آیا داریم پیداشون میکنیم، که حالا ها یک در چیز بعدی خواهم گفت که پاسخش چه خواهد. بریم جلوتر لطفاً. خب تفکر آماری و رفتار عقلایی، این بد نیست دوستان به این توجه بیشتری داشته باشن. تفکر به عنوان یک فرایند ذهنی بین به انسان این امکانو میده تا برای دسترسی به اهداف و خواسته های خود از جهان الگو بگیرد. این تفکر مستلزم دسترسی و تعمق در آمار و اطلاعات است. تفکر آماری روشی است برای درک وقایع غیر قطعی، یعنی همون استوکاستیکا، که به همراه ریسک و عدم قطعیت است. ولذا ما را بران می‌دارد که با استفاده از یک مدل مبتنی بر احتمالات برای این عدم اطمینان‌ها راحت‌تر مقابله کنیم. حتماً دوستان در این اقتصادون این دانیل کانمن در کتاب تفکر کند و سری ولی موضوع خیلی جالبی در مورد آمار داره میگه. آمار دو قسمت می‌کنه. یکی آمار در واقع که به عنوان میگه آمار به عنوان یک امر ذهنی که به نام سیستم یک شناخته میشه، که این سیستم خودکار است و به این معنا میگه همه آمارها انسانها مادرزاد آمارشناس است. در مقابل البته این همون چیزی که ما در اقتصاد هم داریم میگیم انسان عقلی، رفتار عقلی، انسان حسابگر، این عین همون انسان آماری است که در چیز داریم. اما در مقابل بریم اسلاید بعدی، در مقابل این انسان از کردم از دیدگاه آمارشناس ها میگفتیم آمارشناس، انسان آمارشناس، ما در اقتصاد میگیم انسان حسابگر و در واقع این اینتویشن دیگه. در مقابل سیستم یک، سیستم دومی وجود داره، سیستم دو تفکر آماری که در قالب بحث دوستان آماری همه میشناسه، در قالب مکتب بینزیان و فراوانگرا که محتمل که مبتنی بر احتمال بینزیان و نظریه احتمال کلاسیکه و این دو نوع دوم مستلزم تلاش ذهنی زیاد و تدریجی است، یعنی بایستی در طول زمان. این در واقع هم اگه حالا اینو دو تا رو من رو هم انداختم خیلی جالب بود برای من اولین بار که شناسی این دو تفکر رو میتونید با نگرش هایک در مورد اصل رفتار عقلایی و تفکیک آن به عقل سونگرا و عقل تحولی یا خرد یکی بدونیم، یعنی دقیقاً رو هم دیگه میافتن. بقیه اسم اون چه اقتصاد اسم میشه آمار. این که من عرض کردم یک جاهای آمار و اقتصاد رو هم میافتن و یک عینیت میشن در همین زمینه است. اسلاید بعدی لطفاً. در خردگرایی دکارتی نهادهای اجتماعی همه محصول تر و قصد آمدانه عقل انسانی هستند. اون فرقی که بنده هایک میگه عقل قبول داره، منتها میگه عقل خردگرایی است که باعث این نظری ها میشه. اما در خردگرایی تحولی هایک میگه نهادهای بنیادی تمدن اسلامی از قبیل قواعد اخلاقی، قوانین، زبان، پول و به ویژه بازار، میگه بازار با عقل خودآگاه و با قصد و نیت طراحی شده درست نشده، بلکه بر اساس نظام خودجوشی که اون عقل تدریجی هی کار کرده و این بازارها به بشر بدرسته به بازارهای متحول یافته که مثلا آخرین نوع در شکل بازارهای مثل بورسای پیشرفته و این هاست. اولی یعنی اون بحث دکارتی مبتنی بر عدم اعتماد به انتظار، و دومی انتظار رو به عنوان یک وسیله ناگزیری میدونه که ذهن توسط اون میتونه با واقعیتی که نمیتونه تمام جوانبش رو بفهمه مواجه کنه. اسلاید بعدی رو لطفاً. وچه تمایز دو مفهوم عینی و ذهنی، این دو مفهوم هم به ما کمک میکنه. چقدر دیگه وقت داریم؟ خیلی، من انشاءالله 5 دقیقه سعی میکنم جمع کنم موضوع رو. ببینید تفاوت دو مفهوم عینی و ذهنی، عرض کردم که هایک معتقده که انتظار مقدمه بر عقل و اساساً هر گونه رفتار انسانی چه آگاهانه باشه چه غیر آگاهانه میگه مبتنی بر انتظار است. انتظار یا تجرید، حالا دوستان اطلاعیم، ولی خب من چند تا جمله هم گذاشتم برای اگه دوستانی بخوان، به عنوان یک عمل خاص ذهنی. ذهن پس از اون که چند چیز مشابه رو درک کرد بر اساس یک صفت مشترک یه مفهوم کلی میسازه که درباره همه صادقه، این میشه در همون فرضیه یا اون بسته در واقع شباهت با شکل قیاس داره برخلاف نظریه استقرار. مثل مفهوم انسانیت، مفهوم انسانیت یه مفهوم انتظاری، شما انسانیت رو نمیتونید در عالم خارج نشونید بگید این انسانیته، بلکه اون انسانیت رو در ذهن انسانی که و از طریقی که مطالعه‌ای که در انسان‌ها میکنه میگه این انسانیت شکل میبره، ولی انسانیتی که مفهوم ذهنی است. من میخوام برای در قسمت بعدی بگم حتی فیزیک، حالا فاکتوری میارم که اونها هم حتی برخلاف اینکه ما خیلی مفاهیم عینی میدونیمشون بسیار به ذهنیت نزدیک شدن. به طور خلاصه انتظار یک فعالیت و عمل ذهنی است که عقل توسط آن مفهومی را از عالم خارج در میآمد و خود این مفهوم انتظایی نامیده میشود. انتظار اسلاید بعدی لطفا. تمایز بین علوم طبیعی و اجتماعی از طریق تقابل بین دو مفهوم عینی و ذهنی. و بعضی ها فکر کنن مثلا بعضی علوم فیزیک و غیره اینها عینی هن و علوم اجتماعی ذهنی هن و تقابل بین دوتا رو فکر تفاوت بین این دو علوم، در حالی که با توجه به که علوم در علوم فیزیکی نیست شناخت علمی مانند هر شناخت دیگری بر اساس انتظار صورت میگیرد، به جرأت میتوان گفت که در این علوم نیست شناخت حقیقتاً، و با جرأت میتونیم بگیم که تو این علوم هم نیست حقیقتاً فرایندی است ذهنی. به قولی که از مورخان فیزیک جدید میگه علوم دقیقه دیگر واقعیت عینی را مورد مطالعه قرار نمیدهند، تمایز بین امر عینی و امر ذهنی کمرنگ و بلکه محو شده است. اگر فیزیک جدید ما را به جای رهنمون شده باشد، آن عبارت است از بازگشت به خودمان. یعنی داری ما را به خود بس انسانیت و به اصالت خودمون برمیگیره. به قول نیل باهر فیزیکدان دانمارکی میگه علم درباره دنیا به صورتی که به خودی خود هست چیزی نمیگوید، بلکه درباره کنش متقابل ما با دنیا سخن میگوید. یعنی علم در واقع تبدیل به یک مفهوم ذهنی است و اون تمایزی که قبلا خالی اون تمایز کم رنگتر شده. اسلاید بعدی لطفا. خب بنابراین تو علوم اجتماعی، حالا من مثال رو بزنم بهتره، در مباحث اقتصادی برای توضیح این رو من خواهشن دوستان توجه داشته باشن، به خصوص آمار شناسایی که ما داریم دفاع میکنیم از کار آمار. در مباحث اقتصادی برای توضیح ارزش کالا از مطلوبیت نهایی استفاده میکنیم. ما نظریه مشهوری است دیگه، میگه مطلوبیت نهایی کالا. اما میدونیم چنین مفهومی خارج از ذهن فردی وجود ندارد و اساساً به سلیقه، علاقه و قضاوت شخصی بستگی دارد، و چون این موارد در بین افراد متفاوتند با هیچ معیار و مقیاس معینی نمیتوان مطلوبیت را اندازه گیری کرد. از نظر آمارشناس، از نظر چه میدونم اقتصاددون، از نظر محقق مدیران ممکنه مطلوبیت چیز عینی باشه چون رفته اندازه گیری کرده، ولی از نظر مردم این مفهومی نداره، مثلا نمیفهمه مثلا مطلوبیت چیه. تو ذهنش وقتی میخواد بره خرید کنه به شاخص قیمت نگاه نمیکنه، میخواد بره کفش بخره میره قیمت کفش رو میگیره. یعنی بعد در اصل علاقه‌اش، سلیقه‌اش و خیلی از فاکتورهای دیگه تصمیم به خرید کفش میکنه. طبق گفتی هایک، تصمیم گیری و فعالیت افراد صرفا بر اساس داده های عینی اقتصادی از قبیل قیمت ها صورت نمیگیرد، بلکه علاوه بر آنها معلومات شخصی و فردی و بنابراین کاملا ذهنی تکتیک افراد نیز در آن نقش تعیین کننده ای دارد. استاید بعدی لطفا. تفاوت خصلت ذهنی و عینی حالا چه تأثیری رو تصمیمات اقتصادی میذاره؟ داده های اقتصادی مثل قیمتان تنها برای مشاهدگر بیرونی، یعنی پژوهشگران و اقتصاددانان و آمارشناسان و خلاصه کسانی که در این داده ها زینف نیستن، جنبه عینی داره. اونو که برایشان فرقی محاسبه کرده. در حالی که همین داده ها برای کسانی که بر مبنای آن تصمیم به انتخاب فعالیت میگیرن، خصلت ذهنی دارند. به عنوان مثال تغییر در قیمت یک کالا واکنش کاملا یکسانی را در میان افراد ایجاد نمی کند. یعنی هر کس برداشت کم و بیش متفاوتی از تغییر این داده های اقتصادی دارد و بر اساس آنها عمل می کند. لذا به رغم امکان پیش بینی جهت و گرایش واکنش، به هیچ وجه نمی توان دامنی دقیق آن را همانند فیزیک اندازه گیری کرد. بنابراین می توان گفت معلومات و اطلاعات بنیادی در اقتصاد، یعنی آنچه مبنای تصمیم خانوارها و بنگاه قرار می گیرد، به طور عینی قابل بیان و قابل انتقال نیست، زیرا اساساً خصلت فردی و ذهنی دارند. بریم اسلاید بعد لطفا. به عنوان مثال نرخ تورم بیان کننده درصد تغییرات شاخص کل قیمت هاست، یعنی تغییرات در میانگین موزون قیمت کالاها و خدمات که در طول میانگین قیمت ها در طول زمان رو نشون میده و به هیچ وجه حاوی هیچ اطلاعاتی درباره قیمت های نسبی کالاها نیست. بنابراین برخلاف اغلب تحلیل‌های ماکرو اقتصادی، نباید تصور کرد که تورم تأثیر یکسانی بر تمام عوامل و بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. اتفاقاً مسئله اصلی این است که در جریان تورم ساختار قیمت‌های نسبی تغییر پیدا می‌کنه و این تغییر در تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی و تخصیص منابع اثر می‌ذاره. اما نرخ تورمی که به صورت استاندارد محاسبه میشه، این شبهه را ایجاد می‌کنه که گویا همه کالاها به یک نسبت تغییر کردن و قیمت نسبی تغییر نکرده است. گره برحال این اصل قضیه نچگیری ما در اینجاها میشه بهش پرداخت. گره معرفت شناسی اصلی تحلیل ماکرو اقتصادی کینز و نیز بخشی از اقتصاد نو کلاسیک ناشی از قفلت از قسلت فردی و ذهنی بار اطلاعاتی و اعتبار کاربردی قیمت هاست. در واقع میتوان گفت ما به علت شناخت فردی که از ویژگی های کالا و خدمات خاصی داریم، قیمت این کالا و خدمات برای ما معنادار می شود و می توانیم از پیام اطلاعاتی آنها استفاده کنیم. لذا قیمت ها خارج از چنین زمینه های انضمامی و خاص صرفا اعدادی فاقد معنا خواهند بود. اسلاید بعدی. تصمیم گیری مصرف کننده و بنگاه و اینها بر اساس این روابط صرفا عددی که بین قیمت ها وجود دارد صورت نمی گیرد، بلکه تصمیمات آنها از روابط انضمامی این قیمت ها و ویژگی های زمانی و مکانی و خصلت های ویژه‌ای که ویژه این نوع تصمیمات ناشی می شوند. لذا برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر می رسد، ارزش های پولی انواع کالاها و خدمات بیان کننده اندازی از عنصر مشترک بین تمامی کالاها نیستند و چون چنین عنصر مشترکی وجود ندارد، این قیمت های پولی برخلاف ظاهر قضیه ماهیتی ترتیبی، یعنی اوردینال دارند و نه مقداری، یعنی کاردینال نیستند. ما فرضمون همین کاردیناله و با اون داریم فکر می کنیم این مفاهیم. اسلاید بعدی لطفا. و این کار باعث میشه که جمعهای کل، منظورم از جمعهای کل همین متغیرهای اگریگیت شده است، مثل مصرف کل، سرمایه گذاری کل، جی دی پی و خیلی از متغیرهای کل، اینها از دیدگاه تصمیم گیران، یعنی این چیزا خصلت ذهنی باعث میشه که این جمعهای کل، یعنی این اگریگیت وریبل ها کم اعتبار بشن و بنابراین جمع کردن آنها و محاسبه این مقادیر کل از قبیل ارزش تقاضای کل، ارزی کل، سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، اینا یک اشتباه معرفت شناسی آشکار است و تحلیل بر اساس آنها و تصوری که از این تحلیل از نظام اقتصادی به دست میاد دور از ماهیت واقعی نظام بازاری. آخرین نکته‌ای است که در واقع در بحث هایک هم وجود داره. لذا جمع کل‌های از این قبیل فاقد مضمون‌های اطلاعاتی معتبر است. نکته اصلی من شده این جمله. لذا زمینه ای که اغلب مدل سازی ها بر اساس همین کل ها از قبیل اینها صورت میگیره در قابل نظر اقتصاد کلان و در مقابل پژوهش های اقتصاد سنجی در سطح خرد مورد غفلت واقع میشن. در حالی که برخی فایل های اطلاعاتی از جمله هزینه درآمد خانواری که ما داریم، آمارگیری کارگاه سنتی که شامل میلیون ها داده هستند در مورد رفتار مصرف کننده یا تولید کننده، اینها مورد غفلت باقی میشن و بلا اثر باقی میمونن و ما میریم جمع میزنیم اینا رو، میگیم مثلا چه میدونم تولید کل و اونا هم فاقده، فقط برای خود چیز برای تصمیم گیری اینا فاقده اطلاعاتی و متاسفانه این جمع کل ها و مدل های استخراج شده از اینها به صورت حجابی بر ریز داده ها و اعتبار اقتصاد خود تبدیل شده. اسلاید بعدی که اومدن اسلاید آخر باشه، نتیجه گیری و ارائه چند مثال، اگه دو سه دقیقه باشه من این نتیجه گیری رو انجام بدم. ببینید البته من به شکل قبلا گفتم نظریه مقداری پول از جمله نظریه‌ای است که توسط اغلب اقتصاددانان پذیرفته شده و بر اساس مدل های اقتصاد سنجی رابطه علی بین پایه پولی و تورم است، همون مبحث مشهور بین نقدینگی و تورم، حالا که البته اصلش پایه پولی و تورم، اما در عمل گاهی دیده شده در مواردی شدت تاثیرگذاری پایه پولی بر تورم ضعیف بوده و یا با تغییر عمل کرده است. این ارتباط بین رشد پایه پولی و تورم را بر اساس نظریه لاکاتوش می توان هسته سخت تلقی کرد و سایر عوامل را که منجر به تاخیر یا ضعف در شدت رابطه شده به کمربند همون پیرامونی اون حلقه های حفاظتی دانست داد. همون منظور این که برخی شواهد تجربی دال بر نقض نظریه را نمی توان به هسته سخت سرایت داد و کل نظریه را ابطال کرد. برای الان یکی از مشکلاتی که ما داریم در از این ناحیه پیدا میشه همین است که بعضی‌ها بر اساس اون اطلاعات کل میان مثلا نظری مقداری پول در سر هستن، در حالی که من این نظری لاکاتوش اینو آوردن. به روش هایدگر هم میتونیم اینو عرض کنیم که من اونجا توضیح دادم که برخی مشاهدات مبتنی بر رابطه بین پایه پولی و تورم عکس حال قضیه دارم میگم و یا ضعف آن امری صحیح است، بله بعد جامعه ما هم نمیخونه و شاید هم حقیقتی جزئی، ولی بدون دقت بیشتر ممکن است اون رو بیش از حقیقت جزئی تلقی کنیم و اون حقیقت گسترده تر که ذات و بنیاد نظریه مقداری پول است رو منکر بشیم. به خاطر این گونه خطاها که ظاهرا ریشه آن از ناحیه آمار، ما ظاهرا فکر کنن ناحیه آمار این اشکال، میگیم آمار غلطه، خیلی ها میگن یا آمار تورم غلطه یا آمار نمیدونم غلطه، در این نیست، آمار به خوبی خوب و با درستی کامل سرجه، اما در واقع ناشی از خطاهای حوزه آمار نیست که ما داریم اشتباه میکنیم، بلکه ناشی از حوزه معرفت شناسی علم اقتصاده که باعث این شبهه شده. فکر کنم یه استاد دیگه بوده باشه. بله تموم شد؟ چرا دیگه گفته میدونیم مونده. اگر با مدل های اقتصاد سنجی رابطه همبستگی و حتی رابطه علی برخی پدیده ها را به دست آوریم، باز هم ممکن است این رابطه علی به دست آمده گرچه واقع و صحیح است، مثل همبستگی رگرسیون کازبی که میدیم، اما امر حقیقی نباشد. به زبان لاکاتوش این رابطه یکی از گزاره های پشتیبانه، یعنی در این مورد ما رابطه در آوردیم، این از اون فرعیاس اصل قضیه نیست، بلکه از اون گزاره های پشتیبانی که هستی سخت رو احاطه کرده، یعنی یک کمربند حفاظتی و بیانی. این گزاره نادرسته، از گزاره های نادرست، در حالی که هستی سخت ارتباط بین این پدیده حکایت از بی ارتباطی بین دو تا متغیر داره، ولی ما به اشتباه بر اساس اون کار بین اینها یک رابطه برقرار کردیم و ما با قضاوت این گزاره فرعی و جزئی که اشتباه است هستی سخت رو رد میکنیم. بنابراین آن رابطه علی امری صحیح است، اما امر حقیقی نیست. امر حقیقی در هستی سخت است و ما با دیدن امر واقع اخفال شدیم و قضاوت ناجور کردیم. خیلی سپاسگزار که واقعا تمام که عذرخواهی میکنم که ما این سخنرانی من تو ذهنم بودی که 21 انجام بدیم، ولی امروز مطلع شدم که امروز قراره. ببخشید اگر من لکنت داشتم و آمادگی کامل نداشتم، به خاطر این بود که قرار بود هفته های آینده ما این رو ارائه کنیم، ولی خب حالا حسب امر خانم دکتر سبا این کار به انجام رسید. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم دکتر، واقعا خسته نباشید. میگم خدمتتون شما به هر حال استاد این حوزه هستیم و حتی به ددا هم صحبت می‌کنیم، ما خیلی استفاده می‌کنیم. من دانش اقتصادی آنچنانی ندارم، اصلا دانش اقتصادی ندارم، ولی از نکاتی که شما لطف کردین اشاره کردین استفاده کردم، نکات خیلی ارزشمندی بود.
حالا سوالی چی باشه ما در خدمت هستیم.
بله.
یا البته صحبت های دیرم بگیر بشمیم
صحبت های آقای دکتر فرمرزی رو من بشنم این کنید خصوص، بعد آخرش در خدمت عزیزان هستیم اگر نکته سوالی باشه مطرح رو فرمین که حتما پاسخ میدن هستیم. خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر، در خدمتون هستیم آقای دکتر فرمرزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم. در ارتباط با مسئله مطرح شده آقای دکتر ترابی در حوزه روانشناختی صحبت‌های خیلی خوبی رو کردن، صحبت‌های ارزشمندی رو داشتن. تنها حالا من فکر می‌کنم که یک مقداری بخوایم از این مسئله، یعنی از نگاه فنی و علمی در چالش استفاده از آمارهای اقتصادی اندکی فاصله بگیریم، بخش‌های کاربردی رو هم کمی بهش توجه داشته باشیم. میشه حالا من سعی میکنم در حد 4-5 دقیقه، چون سخنرانی های دکتر بودن، صرفا چند تا مسئله کاربردی رو مطرح میکنم. این که خب در طی سالهای اخیر، در طی خب من فکر کنم هر چقدر که میگذره یک مقداری شدت و حدت و رنگش هم بیشتر میشه، در نحوه استفاده از آمارها به ویژه آمارهای اقتصادی شاهد اعمال سلایق و رویکردهای مبتنی بر نظرات شاید بشه گفت که حزبی، گروهی، جریانی و شخصی است. علت این امر هم چند بودی بودن هر کدام از این اعدادی است که تولید شدند و اینکه میشه استفاده های مختلفی کرد. همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، به عنوان مثال در ارتباط با نرخ تورم ما شاهد یک نرخ تورم کلی هستیم که کلیت یا میانگین موزون قیمت‌های سبد مشخصی از کالاها رو در حیطه جغرافیایی مشخصی داره نشون میده. این یک پیامی رو داره و اینکه ترکیب و اجزای این شاخص محاسبه شده چه چیزی باشد، این ممکنه نتایج رو کلاً و کاملاً با آن برداشت اولیه از عدد جمعی متفاوت بکنه. به عنوان مثال یک وقتی نرخ تورم بالا میتونه نشون دهنده ضعف در فرایندهای عرضه یک اقتصاد باشه، مثلا ممکنه ناشی از بحرانهای مثلا طبیعی باشه، بحرانهای اجتماعی و سیاسی و غیره باشه، اما یه وقت دیگه میتونه نشون دهنده رونق اقتصادی باشه، اضافه شدن تقاضا نسبت به عرضه باشه، گرایش ناگهانی مردم به افزایش مصرف باشه. یعنی لزوماً این که ما بدونیم در یک اقتصادی تورم وجود داره به معنای بیمار بودن و یا خدمت شما که عرض کنم مشکل اقتصادی از سمت عرضه و سمت تولید اقتصاد نیست، ممکنه تقاضای اقتصاد بنا به دلایلی افزایش پیدا کرده باشه. برای اینکه بتونیم از این آمارها استفاده بکنیم، دوستان، استفاده صحیح و درستی هم بشه، چند تا مسئله مورد نیاز هست. یکی اینکه این آمارها رو ما بایستی با جزئیات بیشتری در اختیار داشته باشیم. یکی اینکه آمارها هم بایستی به شکل مکمل، آمارهای مکملی هم در کنارشون باشه. شما وقتی در ارتباط تورم صحبت میکنید، اگر آمار رشد اقتصادی و جزئیات تحولات رشد رو در کنار این نداشته باشید، خیلی پاسخگویی سخت میشه به این مسئله که این تورم رخ داده شده ناشی از وضعیت رکودی جامعه است یا ناشی از فشار تقاضا و حالا به نوعی میشه گفت استفاده از ظرفیت کامل اقتصادی است که داره اتفاق میفته. مسئله که ایجاد شده و منم اشاره کردم این هستش که حالا در ارتباط با این چالش ها چه کاری میشه انجام داد؟ یک مسئله از سمت یک سری اقداماتی رو میشه از سمت تولید کنندگان و فراهم کنندگان آمارها بهش نگاه کرد که یک سری وظایفی به عهده دارن و اون وظیفه هم به این شکل هست که بایستی تلاش بشه تا این آمارها و اطلاعات شمولشون و حیطه دربرگیریشون افزایش داشته باشه. که نرخ تورم رو ما در ارتباط با 400 قلم کالا بدیم خب خیلی خوبه، شاید شاید خدمت شما که عرض بکنم بسیاری از کالاها و اقلام کالایی دیگه باشن که از نظر بعضی از خانوارها دارای اهمیت باشن و در نظر گرفته نشده باشن توی یک سبد مشخصی، لذا تلاشی که بایستی صورت بگیریم که با توجه به امکاناتی که وجود داره از جمله امکانات مالی باید سعی بکنیم که پوشش آمار اطلاعات اونا افزایش بدیم. و حالا این نکاتی که دارم عرض میکنم از جانب دستگاه و نهادهای تولید کننده آمار هست. و یک مسئله دیگه این هستش که در انتشار جزئیات آمار و اطلاعات بایستی کوشاتر و جدیتر باشیم. در دوره‌ای که من این افتخار رو داشتم که خدمت شما در مرکز آمار ایران بودم، تلاش شد که حد اکثر جزئیات ممکن منتشر بشه، اما برای انتشار حد اکثری یا انتشار بیشتر آمار اطلاعات نیاز هستش که منابع و امکاناتی تجهیز بشه تا این منابع و امکانات رو بشه در راستای فراهمسازی این آمار اطلاعات برای انتشار در نظر گرفت. در ارتباط با دستگاه های خدمت شما که عرض بکنم تولید کننده آمار اطلاعات، این نکات بود که بایستی سعی بکنن که هیته و شمول تولید آمار اطلاعاتشون افزایش بدن. در ارتباط با پژوهشگران و نهادهای دانشگاهی، وظیفه که وجود داره واقعا هم کمکاری صورت میگیره، این کمکاری هم به شدت جدی هست. در ارتباط با تحلیل این آمار و اطلاعات، همونطور که شاهد هستیم مرکز آمار ایران یا سایر نهادها و دستگاه تولید کننده آمار طیف گسترده‌ای از آمار اطلاعات منتشر میکنن، ولی دریغ از ارائه تحلیل های با کیفیت و تحلیل های خدمت شما که از کنان راهگشا. البته خب گاهن این کارها انجام میشه، اما واقعا کافی و کفایت کننده نیست. خدمت شما که عرض بکنم